اعظم رهبری اعلام فرمودند برای هر نفر 3 کیلوگرم گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینها هست که باید به مستحق داده بشه و هر کدوم رو بدن کافیه. مبلغش هم بر اساس سال 99 بر مبنای قیمت گندم قوت غالب هست 10,000 تومان هر نفر باید پرداخت بشه. خب دعوت میکنم در ادامه برنامه ها با برنامه زمین 360 درجه همراه باشید.
زمین 360 درجه درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، شنوندگان محترم و ارجمند سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه و سپاسگزار و ممنونم که با زمین 360 درجه همراهید. من حسین شریفی هستم. در این نوبت این برنامه سعی میکنم تا با مهمانان ارجمندم در مورد مالچ پاشی صحبت بکنم، موضوعی که محل بحث و مناقشه بوده توی چند سال گذشته و امیدوارم که شما در این برنامه ما رو همراهی کنید. آقای دکتر حسن روحیپور مهمان این بخش من هستند. آقای دکتر روحیپور دکتری فرسایش و حفاظت خاک از دانشگاه گریفیس استرالیا دارند، بازنشسته سازمان تحقیقات کشاورزی هستند و در حال حاضر سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران که در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور منتشر میشه. آقای دکتر سلام میکنم به شما و سپاسگزارم که دعوت ما رو در زمین 360 درجه پذیرفتید. آقای دکتر روحی پور، مسئله مالچ و مالچ پاشی یک سوال خیلی بزرگ رو پیش روی ما گذاشته، خوبه یا بده؟ ابتدا اجازه بدید که دیدگاه حضرت عالی رو در این خصوص بشنویم تا من پرسش‌های بعدی خودم رو مطرح کنم.
هر فعالیت علمی دارای یه مزایا و معایبی است. من اخیراً مناظره‌ای دیدم که یکی از مسئولین موافق مالچ میگفت حالا که من نشریه‌ای ندیدم که به اصطلاح مخالف مالچ‌پاشی باشه. عرض کردم مالچ‌پاشی ممکنه از نظر ایجاد و استقرار پوشش گیاهی تا جایی که ما خبر داریم مشکلات خاصی از نظر به اصطلاح گیاه، البته بعضی گیاهان، نداشته باشه، ولی اثرات زیست محیطی بسیار بدی داره. اولا طبق عوض میخوام من چون صدام گرفته، مالچ پاشی طبق استانداردی که سازمان بهداشت جهانی داره بیشتر از 1 لیتر در متر مربع که تقریبا میشه همون 1 میلیمتر در متر مربع برابر 10 تن در هکتار میشه و این 1 میلیمتر نمیتونه پایداری خوبی ایجاد کنه. بنابراین موقع مالچ پاشی از کنترل خارجه و بیش از مقدار 1 میلیمتر در متر مربع پاشیده میشه و در بعضی جاها اونقدر ضخامت زیاد میشه که حتی روان آب داریم و ما عکس های زیادی داریم که نشون داده که ایجاد به اصطلاح خندق کرده در تپه های ماسه‌ای که قابلیت نفوذش خیلی زیاد است. ما راهکارهای بهتری داریم. البته میدونیم که مالچ ها از نظر زیست محیطی و از نظر اینکه خسارتی به جانوران یا آبهای زیرزمینی بزنه شکی نیست. مقالات متعدد زیادی وجود داره که دقیقا روشن میکنه، ولی منظور اصلی من اینه که تپه هایی که ما میدونیم بر اساس آزمایشاتی که خود من داشتم میتونیم کاری انجام بدیم به جای مالچ نفتی که همون نتیجه رو بده، منهای این که اثرات تخریبی زیست محیطی رو نداشته باشه، چون مشتقات نفتی حتی برای آسفالت کردن هم سازمان بهداشت جهانی راهنمایی هایی رو به اصطلاح داده برای اینکه جلوگیری بشه از بیمار شدن یا حتی مسئله سرطان زاییش، و یک نشریه که چندین بار به اصطلاح زیر چاپ رفته تحت عنوان به اصطلاح مشتقات نفتی و تسعید مشتقات نفتی که میتونه سرطانزا باشه، و سازمان به اصطلاح جهانی سرطان هم در این مورد 360 صفحه در این مورد نوشته. بنابراین دیگه شکی نداریم که مالچای نفتی گرچه میتونه پوشش گیاهی ایجاد کنه، ولی بسیاری از زیستمندانی که اونجا هستن، هم از جانوری، هم از حشرات، هم از میکروارگانیسم‌ها، میتونه ضرر ببینه از به اصطلاح تماسی که با مالچهای نفتی دارن.
آقای دکتر روحی پور، ببینید ما الان که داریم صحبت میکنیم با هم دیگه، خدمت شما عرض بکنم که یک بحثی وجود داره و اون هم این که ما توی این وادی که داریم صحبت میکنیم دیدگاه های متفاوتی رو شنیدیم. شما خودتون در صحبتاتون به بخشی از دیدگاه ها اشاره کردید. از یه بابتی الزام قانونی وجود داره برای این مسئله و قانون خدمت شما عرض بکنم که تکلیف کرده مثلا برای سازمان جنگل ها مراتب آبخیزداری کشور که توی یک مناطق باید مالچ پاشی اتفاق بیفتد. این اتفاق بیفتد و این الزام قانونی که حالا به زعم مدیران سازمان جنگل ها و مراتع هم دیگه به عنوان آخرین راه حل علمی در این حوزه هست، در کشورمون وجود داره. منتها اینکه واقعیتش رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، ما توی چند سال گذشته به سبب مثلا کاهش حجم مالچ پاشی یا افزایش مالچ پاشی، در واقع وضعیتمون توی حوزه محیط زیست خیلی وضعیت در واقع استیبلی نبوده. بگذارید که من این شکلی بپرسمش، این الزام قانونی فعلی میتونه راهگشا باشه یا خیر؟
عرض شود که من تصورم اینه که با توجه به تجربیاتی که تو جهان وجود داره، به نظر میرسه که این ماده قانونی باید بازنگری بشه. یعنی اینکه قانون گفته یک جاهایی رو باید حتما مالچ پاشی کنید، عرض کردم من خودم، فرض کنید نظر شخصی من اینه که ما بدون مالچ پاشی، همین جاهایی که مالچ پاشی میکنن، راه حل هایی داریم که قبلا توضیح دادم. عرض کنم یک بار دیگه به اصطلاح مسئله علمی سازمان بهداشت جهانی مونوگراف 103 رو یادآور میشم که گفته 1 کیلوگرم در متر مربع به اصطلاح استاندارد مشتقات نفتیه که تو خاک باشه. 1 کیلوگرم در متر مربع با توجه به چگالی که ما برای مالچهای نفتی داریم، فرض میکنیم که حتی 1 باشه، یعنی 1 میلیمتر در متر مربع، 1 میلیمتر مالچ در متر مربع مقدار کمی هست که نمیتونه پایداری کامل ایجاد کنه. بنابراین مجبوریم که بیش از حد استاندارد مالچ پاشی کنیم. وقتی که بیش از حد استاندارد مالچ پاشی کنیم، عناصر سنگینی عرض کردم مثل سرب، نیکل، کادمیوم و سایر مشتقات هیدروکربونی خود به اصطلاح ماده عالی مشتقات نفتی مالچ عرض می کنم، میتونه به اصطلاح ضرر زیادی برای خود انسان و باکتری هایی که در خاک وجود دارن. ما باکتری هایی داریم مثل نیتروباکتر که ازوت برای خاک تولید میکنه، مثل به اصطلاح سیانوباکتر و بسیاری از میکروب‌های مفید خاک که همزیستی دارن با گیاه. البته ما برای جاهایی که حتی آلوده باشه به مشتقات نفتی، الان به اصطلاح مقالات زیادی هست، در خود ایران هم کار شده به اسم خاکپالایی یا فیتور رمیدیشن که میان درختکاری میکنن، چون موقعی که ما درخت بکاریم ماده آلی زیاد بشه، میکروب هایی هستن که میتونن مشتقات نفتی رو متابولیزه کنن و همین عامل بوده که در بعضی جاها تونسته به اصطلاح کمک کنه و پوشش گیاهی استقرار پیدا کنه. ولی من منظورم اینه که تپه‌هایی که مرتفع هستن چندین سال ماچ‌پاشی کردن ولی گیاهی روش استقرار پیدا نکرده. علاوه بر این من عرض کردم که تا به اصطلاح نزدیک‌های خط الرأس میشه به طور سنتی ولی با سرعت زیادتری با چیکن‌هایی رو از قبل آماده کرد و بر اساس آزمایشات قبلی ما که با چیکن‌هایی با ارتفاع 1 متر و 7 متر موازی بود و دیگه اونجا باد چون در سطح قله ماسه نیستن، باد نمیتونه اونا رو به اصطلاح مدفون کنه، تا اون قسمت رو تثبیت میکنیم و اجازه میدیم که قله های به اصطلاح یا تاپ یا خط الرأس تپه ها توسط باد حمل بشه بره پایین تر و قابلیت تثبیت بهتری داشته باشه. یک نکته دیگه هم که باید من بگم که در جایی شاید ذکر نشده، موقعی که مالچ پاشیده میشه ما یک به اصطلاح پدیده داریم به اسم تکاسف که در اثر اختلاف دمای بین خاک زیرین و خاک بالا پیدا میشه. ما در طی روز درجه حرارت ماسه تا 70 درجه میرسه که خود من اندازه‌گیری کردم و در پایین تا 30 درجه در روز. حالا در شب برعکس میشه، ما در پایین جایی که رطوبت خاک وجود داره همینجوری که میاد بالا یا از عصر به بعد که آفتاب رفت سطح ماسه سرد میشه، به طوری که تا نزدیکای صبح به نقطه شبنم میرسه. نقطه شبنم در خوزستان حدود 22 تا 23 درجه است، یعنی در 23 درجه بخار آبی که به اصطلاح از زیر در شب از آبهای زیرزمینی یا از جایی که رطوبت اشباه داره میاد بالا و در نزدیکی‌های سطح خاک به رطوبت تبدیل میشه، من یعنی 1 تا 2% رطوبت خاک افزایش میده و راز بقای گیاهان همین مسئله تکاسف بخار آب به شکل رطوبته و این یه چیز ثابت شده است که من در سال 72 در کتابی که مؤسسه تحقیقات منتشر کرده تحت عنوان بررسی نوسانات رطوبت در تپه‌های شنی خوزستان دقیقاً ذکر شده و جبهه رطوبتی که منابع طبیعی خوزستان یک مدتی ترها رو انجام میداد و در عمقای پایین‌تر می‌کاشتن به همین دلیل بود. علتش هم اینه که ما تبخیر در شن به اصطلاح موقعی که رطوبت زیر 40 سانتی متری سطح خاک باشه به علت این که نیروی کاپیلاری یا صعود کاپیلاری یا همون نیروی شهریه که میگیم تا 40 سانتی متر بیشتر نیست، رطوبت در تپه‌های شنی حفظ میشه، یعنی تبخیر تأثیر زیادی در تا 40 سانتی متری خاک نداره، در صورتی که در خاک روسی از عمق 1 متری تبخیر میاد بالا. متاسفانه تحقیقات زیادی بعد از این کارهایی که به طور اساسی در مقالات معتبر روی این مسائل بوده انجام نشده. نظر خود من اینه که خیلی ساده هم هست که ما تأثیر ما جهت 1 ساله یا 2 ساله بخشی شو در آزمایشگاه انجام بدیم. خود آقای به اصطلاح وزیر کشور ما یک میکروبیولوژیست قوی هست و در آزمایشگاه میتونه اثر مالچ رو حتی در گلدون‌ها که به اصطلاح ماسه یا خاک بیارن و همین مشتقات نفتی که به عنوان مالچ استفاده میشه قرار بدن و طی چندین دوره زمانی شمارش میکروارگانیسما رو انجام بدن، یا حتی سایر زیستمندانی که در تپه‌های شنی زندگی میکنن. کاملا مشخص میشه که مشتقات نفتی اثر زیست محیطی دارن یا نه، و برای تثبیت هم 1-2 هکتار ماچ پاشی رو با روش هایی که ما 2-3 سال پیش طرحشان دادیم به فناوری ریاست جمهوری و خود سازمان جنگل ها در 6 سال پیش در امور بیابان که کارهای بادشکن رو به شکل مکانیزه انجام بدیم، یعنی یک تراکتور سنگین شیار در بیاره و ما بادشکن ها رو اتوماتیک قرار بدیم و سرعت به اصطلاح تثبیت ماسه های بادی را با سرعتی که مالچ داره به همون سرعت انجام بدیم. بنابراین از نظر من مالچ به علت ضررهای زیست محیطیش که بر کسی پوشیده نیست نیاز به بازنگری داره و خود من و همکارانی که توی این زمینه ها صاحب نظر هستند به اصطلاح حاضریم که جلسه های مشورتی بذاریم. شاید صحبت های منو من دقیقا نمیگم، همه چیزی که من صحبت میکنم حتما درسته. من موقعی که تدریس میکردم به دانشجوها میگفتم هر کجا مستند نیست، علمی نیست، شما بگید فلان قسمتش علمی نیست. بنابراین کسانی که تو این زمینه کار کردن باید بیان و به طور مستند بگن که اینجای کاری که شما میگید هم از نظر تئوری یا از نظر عملی کجاهاش غلط هست، کجاهاش سرعت عمل کم هست تا اون راه حل اصلی پیدا بشه. متاسفانه کارهای گروهی توی مملکت ما خیلی کمه، همه توی یک کار آزمایشی دوست دارن تکروی کنن. من خودم طالب کارهای دقیقا میگم گروهی بودم از زمانی که شروع کار کردم، یعنی 40 سال توی اداره و الانم 11 ساله که تقریبا بازنشست شدم. بنابراین کارهای طولانی روی تثبیت ماسه‌ها، حتی خاک‌های خیلی شور که غیر قابل تثبیت هستن، من براشون واقعا یه طرحی دادم که بررسی بشه و مثلا اشکالاتش رو بگن، بگن کجاش اشکال داره، جایی که حتی گیاه سبز نمیشه براشون راه حلایی به اصطلاح پیدا کردم. من البته بازم عذر میخوام که من چون یه عملی داشتم در 3 سال پیش، تارهای صوتی مشکل داره، اینه که به اصطلاح ممکنه یک ناهنجاری در صدا باشه و الا ممکنه میگم این طرز صحبت کردن یه مقدار مشکل داشته باشه که شما باید توی ادیتتون اونو حل کنید. متشکرم.
آقای دکتر روحی پور، من امیدوارم که هر جایی که هستید تندرست باشید، سلامت باشید و ما شما رو به عنوان یک استاد محترم و مسلم و مبرز میشناسیم توی این حوزه و انشالله که دیدگاه های شما رو بتونیم خیلی مفصلتر و بیشتر و جامعتر بهش بپردازیم.
ببخشید یک نکته که من اشتباها ذکر کردم، وزیر محترم کشاورزی آقای دکتر خوازی بودن که میکروبیولوژیستن، ظاهرن توی صحبت قبلی وزیر کشور صحبت شده بود. البته من باز نکته بگم که در رابطه با مسئله تبخیر آب از سطح مرطوب قسمت‌های پایینی شن و تبدیل شدنش به رطوبت در نزدیکی سطح ماسه‌ها، موقعی که ماسه‌ها در حالت بدون مالچ باشن، مالچ چون سیاه رنگ درجه حرارت رو جذب می‌کنه، این اجازه رو نمیده که تکاثف اتفاق بیفته، یعنی نقطه شبنم ما رو موقعی که مالچ پاشی کنیم از 22-23 درجه بالاتر میبره و شاید چندین درجه بالاتر. این نکته مهمی بود که اگه ما در هکتار حساب کنیم حدود 20 میلیمتر میشه، یعنی اگر بارش ما در خوزستان که متوسطش فرض کنید در قسمت‌های جنوبی در همین واسه 150 میلیمتره، میتونه تا 30 میلیمتر کمک کنه، یعنی جایگزین باشه و نشون بده که مثلا بارش ما 180 میلیمتره، یعنی به اندازه 30 میلیمتر بارش میتونه کمک کنه در صورتی که مالچ نباشه. بنابراین این یکی از مزایای اینه که ما مالچ استفاده نکنیم و در صورتی که مالچ استفاده کنیم مسئله تکاثف به احتمال زیاد صورت نمیگیره، یعنی نقطه شبنم که در 22 درجه در خوزستان حتی در تابستونش هم بخار از قسمت‌های زیرین میتونه تبدیل به آب بشه صورت نمیگیره. البته آقای شریفی، من یه نکته میخواستم برای همکاران فریختمون عرض کنم که بر اساس اگه بخوایم خیلی علمی صحبت کنیم، اونجایی که من عرض کردم بخار آب میاد بالا، شما میدونید که یا همکاران علمی میدونن که هر جا به اصطلاح پتانسیل بالاتر باشه میره جایی که کمتره. بنابراین موضوع تکاثفی که من عرض کردم به علت شیب حرارتیه که در شب و روز در تپه‌های ماسه‌ای به اصطلاح اتفاق میفته. یه نکته دیگه هم که میخواستم عرض کنم این بود که ما در روابط آب و خاک چند نقطه مهم داریم. یکیشون همون حالت اشباهه که به هر حال یا نزدیک اشباه در موقع بارندگی های شدید اتفاق میفته. یکی دیگه این ظرفیت نگهداری آب و خاکه که به عنوان ظرفیت زراعی یا فیلد کاپاسیتی توی کشاورزی معروفه. به یه نقطه پژمردگی داریم که برای گیاهان مختلف متفاوت هست. بر اساس آزمایشاتی که ما انجام دادیم نقطه پژمردگی در تپه‌های شنی از 1% وزنی کمتره و همون جوری که عرض کردم ما ارتفاع بورانیمون 9 تا 10 متره. بنابراین در تابستون تپه‌هایی که از 10 متر بالاتر باشن رطوبتشون زیر نقطه پژمردگی، هرچی هم ما مالچ پاشی کنیم گیاه در نقطه پژمردگی و از بین میره. بالاترین به اصطلاح رطوبتی که در تپه‌های شنی هست ظرفیت نگهداریه که 6% وزنیه، یعنی هر 100 گرم ماسه‌ای فقط 6 گرم یا اگر بر اساس حجمی بگیم 9 سانتی متر مکعب در 100 سانتی متر مکعب ما رطوبت داریم و موقعی که به نقطه پژمردگی برسه گیاه ما خوش میشه. حتی برای گیاهان که به اصطلاح با فشار زیاد میتونن آب بیارن بالا ما محاسبه کردیم 1% بوده برای گیاهان، بیا به زیر 1% نقطه پژمردگی رو عرض کنم. و برای تپه‌هایی که بالاتر از ارتفاع بورانی 10 متر هستند مطلقاً میتونن پژمرده بشن و مالچ پاشی در اونجا فایده نداره. حالا تا قبل از اینکه توصیه که من دارم بخواد قوانین عوض بشه، اگرم میخوان مالچ پاشی کنن مالچ ضخیم نباشه، به اصطلاح دارای مواد امولسیون کننده باشه و تا بالای تپه ها پاشیده نشه، بذارن تا 2/3 ارتفاع تپه، یعنی ما 7-8 اگر تپه خیلی مرتفع باشه 5-6 متر آخر رو رها کنیم و تا اونجا مالچ پاشی کنیم و بذاریم که بالای تپه ها تحت تاثیر باد در سالهای بیاد پایین و از ارتفاع بحرانی بیاد پایین تر تا قابلیت تثبیت رو داشته باشه. خدا حافظ شما، متشکرم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو در زمین 360 درجه پذیرفتید. بخش پایانی صحبت‌های شما به قدر کافی جامع بود و دیگه پرسشی رو برای من باقی نگذاشت. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. با شما خداحافظی می‌کنم. آقای دکتر حمیدرضا عباسی مهمان من هستند، کارشناس ارشد خاک و مدیریت محیط زیست مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور. آقای دکتر عباسی دکتری فرسایش بادی از دانشگاه مارکبورگ آلمان دارند و توی این بخش ما را همراهی خواهند کرد.
خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض می کنم. امیدوارم که اوقات خوبی را داشته باشند. برای اینکه ارزیابی کنیم استفاده از مالچ نفتی آری یا نه، از سه دیدگاه لازمه که ما هر گونه خاکپوشی را که برای در منابع طبیعی یا محیط زیست برای تثبیت شنهای روان استفاده میکنیم مورد بررسی قرار بگیره. از دیدگاه کیفیت و یا اینکه اثراتی که بر روی محیط زیست و تمام جاندارانی که خاکسی دارن، از دیدگاه مکانیابی صحیح و از دیدگاه اقتصادی. خب در اینجا من سعی میکنم که به دو مورد اول بیشتر تمرکز کنیم، در خصوص کیفیت مارچ و یکی هم در خصوص مکانیابی استفاده از مارچ. به هر حال مارچ یا خاکپوش نفتی ماده‌ای هست که از آخرین مرحله تصفیه در برج تقطیر حاصل میشه و در واقع این یک ماده هست که حاوی مقادیر متنابهی از ترکیبات آروماتیک و غیر آروماتیک هست. این ترکیبات به هر حال سمی هستند و اثرات غیر قابل جبرانی بر روی موجودات خاکزی میگذارند. تقریبا تمام گزارشاتی که در خصوص کیفیت قیر و یا مارچ نفتی ارائه شده توسط آژانس‌های معتبر بین‌المللی مثل آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان، انستیتو ملی ایمنی بهداشت کار اروپا یا کمیته محدودیت‌های شغلی آلمان و یا مؤسسه تحقیقات علمی فرانسه، تمام اینها در مطالعات و پژوهش‌هاشون نشون دادن که مارچ نفتی یک ترکیبات سمی به همراه خود داره. حتی در سال 1986 یک محققی موش‌ها را تحت تأثیر بخارات ناشی از قیر گرم شده قرار داد و بعد از 2 سال به این در بدن اینها تومورهایی را پیدا کرد که در اثر این ترکیبات آروماتیک حاصل از قیر به وجود اومده بودن و تنفس کرده بودن. از دیدگاه استفاده مکانیابی ما باید خیلی دقت کنیم در مکانیابی مارچ های نفتی. آخرین ماده حاصل از تصفیه نفت خام در برج تقطیر پالایشگاه نفت است. یه ماده هیدروکربنی با بوی نفت سوخته تیره رنگ و متشکل از ترکیبات آروماتیک و غیر آروماتیک می باشه. این ماده حاوی ترکیبات حلقوی بنزن، تولوئن، فلزات سنگینن و استفاده از اون در طبیعت به هر حال اثرات جبران ناپذیری بر روی موجودات خاکزی میگذاره و مضافاً بر این که بعد از این که در یک منطقه مانند تپه های ماسه‌ای استفاده شدن به خاطر اینکه حرکت ماسه‌های روان به این مارج ضربه میزنه و این ترکیبات در هوا منتشر میشه و مطمئناً توسط باد کیلومترها جابجا میشه. به طور مثال وقتی که ما اینا در